این نیست که بگیم حالا اگر وزیر امور خارجمون وزیر امور خارجه کشوری رو دعوت کرد، خب حالا به عنوان دسر بهش مثلا یه چه میدونم از این پولومبی رو نمیدونم از این اصطلاحاتی که میدن و اینا بدیم، خب اونا هم دوست دارن. دقیقا اونجا جاشه. یک شاید بگم 10 سال پیش وزیر نروژ، وزیر شیلات نروژ اومد ایران.
بله.
بعد از اینکه جلسات بسیار جدی داشتن با مسئولین وزارتخونه‌های مختلف مخصوصا کشاورزی، ایشون رفتش به یکی از فروشگاه‌های غرب تهران، حالا اسم نمیبرم، روپوش پوشید، ماهی سمون رو گرفت، پاک کرد، ادویه زد، مرتب درست کرد، کباب کرد، داد مردم خوردن، ازشون نتیجه خواست، نوشت، دیگران عکس انداختن و اومدن. اصلا کار ندارم این ارزش تحقیقاتی دارد یا ندارد، اما داره میگه من از نروژی میام که بهترین ماهی سلمون رو داره. مردم بدونید، عکس میندازن ازش. اینی که میبینیم تو عربستان از رونالدو میخوان بیاد یه لباس عربی تنش کنه، دلست. یه دونه قهوه عربی رو بگیره، یه شمشیر بگیره، اینا بسیار مهمه. حالا امروزا دیدم اصطلاحات زبان بدن و اینا خیلی میان ارزیابی میکنن، این دست دادن رئیس جمهور، اونا این یه قسمی از اونه. بله زبان بدن هم مهمه، اما اینکه این شخص داره با چه در واقع محصولاتی خودشو به دنیا عرضه میکنه، راهکار ساده است، از همین امروز شروع بشه. میخواید هدیه بدید، کارای سوزندوزی دخترای بلوچستان رو بدید به هر کسی تو هر جای دنیا. میخواید مهمونی بدید، بین اون غذاهایی که میدید حتما غذاهای ایرانی بذارید، ترس نداره. من بسیار مهمون خارجی زیاد داشتم، برای من عجیبه بعضی از اینها عاشق بعضی از غذاهای ایرانی میشن، عاشقش میشن.
بله.
که من باورم نمیشد، من فکر نمیکردم یه ایتالیایی از فسنجون انقدر خوشش بیاد که از من بخواد موقع رفتن برام یه مقدار پک کن میخوام ببرم. پس اینا چیزاییه که از همین جاها شروع میشه. یعنی اون مسئولی که هست اگر این عزت نفس رو در خودش ایجاد کرده باشه که این بسیار ارزشمنده، این اتفاق میفته. شما این هتل‌های جدیدی که باب شده بهش میگن بومگردی رو احتمالاً رفتین دیدین.
بله.
و بعد میبینید خارجی‌ها به اینها مشتاق‌ترند، چون اون نیومده اینجا یه ساختمون بلند و سنگ مرمر و نمیدونم لابی خوشگل ببینه، اون اومده فرهنگ و بوم ما رو ببینه. ما ولی هنوز این اعتماد رو نداریم. ما اگر یه مهمون خارجی میاد میبریم توی شیکترین رستورانی که غذای خارجی هم داره، میگیم این استیک خوب بخوره، و نمیدونیم که آقا همینه ببری توی سفره خونه.
درسته، کاملا.
و شما اصلا ندیدین که تا الان میهمانای خارجی رو ببرن مثلا توی سفره خونه ای توی جنوب تهران که مثلا آبگوشت میده. من اینو اسمش میذارم عزت نفس. اگر ما این عزت نفس رو در خودمون ایجاد کنیم و بدونیم چه عقبه قوی داریم، یه به شاهنامه‌مون، به داستانهای مولانامون، به حافظ و سعدیمون، به موسیقیمون، به لباس دختران کرد و دختران شمالی و شیرازی و لورمون نگاه بکنیم، می‌بینیم اصلا تنوع و تکثر محصول و فرهنگ انقدر زیاده که اصلا وقت کم میاریم. این رو بگم بعد بریم روی اون. من توی دبی بودم، خونه یکی از همین آدمای خیلی ثروتمند، و من دیدم بالای خونه شون از این بادگیرای یزد داره.
بله.
برام جذاب بود، گفتم میخوام بدونم این چجوری میتونه اینجا رو خنک بکنه. گفتش که این اصلا کاری نمیکنه، این فقط اون بالا سقف بسته است، ما با کولر خنک میکنیم. گفتم میدونی این اصلا چیه؟ گاره میدونم، تو ایران این رو برای خنک کردن استفاده میکنن. تموم شد، رفتم فرودگاه، دیدم تو قسمت کالاهای سوغاتی یک عالمه از این بادگیرهایی از تو سایزهای مختلف گذاشتن و میفروشن.
بله.
یعنی مال خودش کرد.
بله. و ما تو برنامه قبل میانه صحبتتون توی برنامه چند شب پیش در همین ساحت گفتگو، یعنی گفتگوی فرهنگی، میزبان عزیزانی در حوزه سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی بودیم. من خدمت این دوستان هم عرض کردم چون بحث بر سر معرفی بود، حالا شما هم جملات نخست فصل ابتدایی فرمایشاتتون رو حالا نظامی برای فلانجا و نمیدونم کباب برای فلانجا و مولانا برای فلانجا ارجادای خدمت این عزیزان هم گفتم الانی که ما داریم با شما صحبت میکنیم، ایران 5 ساله که میخواد بادگیرهای یزد رو ثبت بکنه ولی امارات نمیذاره.
بله.
چون گفته مال ماست و معرفیش هم کرده.
بله.
ما.
بله.
یعنی پرونده براش داره. بله. اصلا تو یونسکو پرونده داره. و این دست از اتفاقها به تلخی نه یکی نه دوتا نه سه تا، چون جسارت کردم میانه کلامت دادم یه نکته دیگه هم بگم، فرمان شما رو بشنویم بریم سراغ جناب نخچی بزرگ. خیلی خوشحال شدم این اتفاق رو از توی اونم توی این شرایط بحرانی الان 3-4 روز پیش جناب دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به یکی از کشورهای شمال کشورمان سفر کرده بودند، هم زبان ما فارسی زبان، و یک شاهنامه بسیار زیبا به اونها ارائه کردند و به تاجیک ها شاهنامه ایران و فردوسی رو در حقیقت به زبانی دیگر این بار خیلی فاخرتر و شکیلتر معرفی کردم. این بار ولی من نام دکتر قالیباف رو میارم آنچنان که این نکته رو شاید بیش از 20 بار تا حالا گفتم بدونی که تا حالا نامشون آورده باشم. برگردیم به 11 سال قبل، یعنی الان 1403 بریم 1392، سفری که جناب دکتر قالیباف آن زمان هم رئیس مجلس شورای اسلامی بودن به ترکیه داشتن و از دست اردوغان یک دیوان مولانا میگیرند که کاملا نگارشش زبانش با خط ترکی، حالا اون انگلیسی که آنها ترکی می نویسن، و این جمله چون رسو در شبکه های ملی خودمون پخش شد که آقای اردوغان میگن که این هم دیوان شاعر ما به شما، و آقای قالیباف حتی با اینکه نشون میده که میخانه میگه خیلی عالی ممنونم، یعنی حتی اونجا نمیگه که مولانا مال ماست مال شما نیست، ولی این بار یعنی من فکر میکنم به واسطه که نه این دست از برنامه اصلا نمیخوام چون تنور داغ خودم رو بچسبونم، ولی این صحبت ها حداقل تو این یک دهه از زبان بزرگی چون شما عزیزی مانند جناب نخچی ساحت رسانه مطرح شده دیگه، اون عزیزی که امروز بجز شخصیت حقیقیشون که قطعا قابل احترام هستش به عنوان جایگاه حقوقیشون رئیس مجلس شورای اسلامی، وقتی در کنار حضور سیاسی دیپلماتیک خودشون یک هدیه فرهنگی به نام ایران رو داره میده، بسیار بسیار جای فخر داره، جای تبریک داره، جای تشویق داره و جای تقدیر. این دو مثال رو هم من گفتم، فهم شما رو بشنویم بریم سراغ جناب نخچی عزیز.
بنده عرضی ندارم دیگه، ولی صدها مثال از این میشه.
بله،
زد.
بله.
و میشه اینها رو آماده کرد که آقا فعلا تو همین 4 سال اول جناب آی دکتر پزشکیان هر چیزی قرار شد هدیه بدهیم باید بار فرهنگی داشته
باشه. درود باشه.
هر میهمانی میخواییم بدیم باید یه جزئی از فرهنگ خودمونو توش بگنجونیم. اب نداره. بهشون ژله هم بدیم، نمیدونم سانشاین هم بدیم، هر چی که اونا میخورن هم بدیم.
بله.
کنارش یه رنگینک هم بذاریم، کنارش یه سوهون هم بذاریم، اینها اصلا چیز کمی نیست. شما اگر تاریخچه همین سریال کره‌ای رو که پخش میشدین خیلی جالبه میخوندم، فقط به اندازه 2 خط تاریخشون نوشتن که دختری بوده که خصوصیات گیاهان دارویی رو میدونسته و تونسته به این طریق وارد دربار پادشاه بشه. میشه 300 قسمت سریال.
بله.
پس ما اگه بخوایم سریال اینجوری نسبت بگیریم، ما 30,000 قسمت از تو شاهنامه هم اونو از توی این داستان
یکی از داستان‌هاش
میتونیم داستان درست کنیم.
بله.
چرا نمیریم این کارو بکنیم؟ سینماگرای ما چرا این کارو نمیکنن؟ شما یا سینماگرای ما شده کمدی‌های سخیف
شوربختانه،
یا شده سیاه نشون دادن جامعه
تلخ کامانه. بله، به تحقیق.
خب اینی که حیف دیگه، یعنی شما میبینید 300 رو اونا میسازن و ما فقط باید قصه بخوریم که آقا نیستین، ما نیستیم این، و ما یا حتی اساسینز رو یا
بله، حشاشین رو
میان اونا از داستانهای ما به آریت میگیرن،
قلبم میکنن،
قلبش میکنن. بله. اونم بله. ناجوان مردانه قلب
کاملا.
میکنن کاملا.
این نکته رو بگم، و از این نکته میخوام فتح باب فصل دوم و شما رو جناب نخچی بزرگوار داشته باشم. ایام نوروز همین امسال بود، خیلی اتفاقی در صفحه اینستاگرام سفیر آلمان در ایران، همسرشون بدونی که سر همسر مشخص باشهشون سفیر پشت میز نهارخوری نشسته بود، استیک میاره، به فارسی میگه که استیک، سفیر بشقاب استیک رو بر میداره، بو میکنه، میگه اه اه جوجه کباب، میره همون همسر که سر قطع شده بالای تصویر یه سینی جوجه کباب میاره، میگه این بهترین غذای دنیاست. یعنی سفیر آلمان در ایران داره جوجه کباب رو به عنوان بهترین غذای دنیا برای حالا 10,000 نفر 50,000، من واقعا نمیدونم ایشون چقدر دنبال کننده داره، اصلا هم ربطی نداره، داره معرفی میکنه. ولی من فکر میکنم این اتفاق رو نمیگم عزیزانمون در بلندترین جایگاه سیاسی، ولی حداقل رایزنهای فرهنگی ما در دیگر کشورها میتونن این کار رو بکنن. شوربختانه حتی ما این رو هم شاهد نیستیم. به همین سبب میگم بعضی وقتا این صحبتهایی که شما جناب دکتر سیرانی انجام میدن، تصاویری که خودم میبینم، آن جان و سخن از زبان ما میگویی به نحوی دیگر خنده من از گریه غم‌انگیزتر است روایتش میشود. عذرخواهی میکنم در خدمتتونم، باز در تکمیل فرمایشاتشون یا نگاه شما بیشتر من اون راهکاره یا پیشنهاد اگر که امکان داره بفرمایید ممنون میشم.
بله، منم حالا صحبتایی که شما میشنوم مثلا لذت میبرم، ولی واقعیت هم اینه که ما باید چه کاری انجام بدیم که بخوایم یه نتیجه درستی بگیریم از این ماجرا. شاید یه بخشش همین به بحث عزت نفس ملی برمیگرده که ما مثلا اگر در یه جایگاه بین‌المللی قرار میگیریم، اون من بعضی موقع ببخشید مثلا برخی از افراد دغدغه من تو حوزه صنعت فرهنگی دیدم و یا مثلا مسئولین تو این حوزه، مثلا خودشون نامهای تجاری در واقع استفاده میکنن برای همه موضوعات زندگیشون که برگرفته از چیزای کاملا غربیه. مشکلی نیست که از محصولات غربی آدم استفاده بکنه، مسئله اینه که وقتی که مثلا بهترش رو تو ایران داریم چرا مثلا از اونا استفاده نکنیم تو این زمینه. و اینکه بعضی موقع من خودم شاهدم بودم که تو خیلی جلسات یه بحثه ما شعارگونه داریم، خب که مثلا راجب تمدنمون فرهنگمون اینا صحبت میکنیم، همیشه همه ایرانی ها این کار رو انجام میدن، ولی بحث موقعی که میرسه به این که اعتماد به نفس رو داشته باشیم که نمیتونیم تو عرصه بین‌المللی این رو نشون بدیم، واقعا میبینید که وجود نداره.
جسارتا شما فکر احساس کنید فقط اعتماد به نفسه؟
یه بخشش اعتماد باور به تمامندی هاست به نظر من، یه بخشش به این برمیگرد. حالا مثلا در خصوص همین مقوله که خود بنده توش مثلا چندین سال کار کردم، موضوع اسباب بازی، میبینم که بعضی موقع وقتی من میرم با خیلی مسئولین صحبت میکنم راجع به ظرفیت های صنعت اسباب بازی ایران، اون باور رو ندارن که در واقع میشه تو عرصه‌های بین‌المللی ورود کرد.
چقدر عجیب، البته آره. جالب نگم، چقدر عجیب.
و من بذارید یه مثال بزنم، اسم کشور نگم، ما توی کشور توی نمایشگاه شرکت کرده بودیم، بعد اونجا با دوستان سفارت ایران رفتیم صحبت کردیم بحث رایزن فرهنگیمون. بله بله بله. که ما خیلی گیر بودیم سر این موضوع که چرا واردات اسباب‌بازی از ایران به اون کشور داره با گمرک 100% اتفاق میفته، ولی از اون کشور به ایران مثلا داره با گمرک خیلی پایین اتفاق میفته. حالا فقط موضوع
اسباب‌بازی ترجیحی داشت.
بله، عرض ترجیحی. بله. که بعد من اون موقع گفتم که ما که الان تمام‌بندی صنعت ما رو دارید میبینید، این همه ظرفیتی که وجود داره اینا، چرا نمیریم مثلا توی گفتن یه کمیسیونی در واقع بین دو تا کشور هست که اونجا تو اون جلسه اون کشور میاد مثلا 12 تا رسته کالایی میاره، گمرک ترجیح میگیره براش، عرض ترجیح میگیره، طرف ترجیح در واقع میگیره، ولی از سمت ایران مثلا ما چیزی رو ارائه نمیکنیم. ما در واقع داریم مواد اولیه از سمت ایران داره میره، از اون ور داره کالا میاد. و گفتن که مگه ما همچین صنعتی داریم؟
خود رایزنمون فرمودن اینو، چقدر جالب.
رایزن فرهنگی
بودن. بله بله.
و موضوع فرهنگی.
خیلی عالی.
و عدم توانمندی اون رایزن به که بعد من توی یکی از جلساتی که حالا اومده بودم ایران تو حوزه موضوع فعالیت فرهنگی، البته این که دارم میگم احتمالاً ممکنه دشمن زیاد کنه. بس نمی بود که واقعا ما آیا مامورانی که در خارج کشور داریم در واقع رایزنه تجاری و رایزنه فرهنگی تو هم سازمان فرهنگ ارتباطات و هم سازمان توسعه تجارت داریم، آیا اشراف کامل بر این موضوع دارند به صنایع فرهنگی ایران؟
متوجهم کامله.
و یا اگر دارند بر این موضوع باور دارند که میشود این کار کرد و یا انگیزه لازم را براش دارند؟ چون ظرفیت فوق‌العاده‌ای دستشون هست. یعنی مثلا ممکنه ما یه ساختمان خیلی خوبی توی کشوری داشته باشیم، یک فروشگاه خیلی خوبی من میدونم تو خیلی کشورها داریم، ولی اینا استفاده نمیشه و تو ارتباطاتمون اصلا هیچی راجع به ظرفیت گفته نمیشه. و وقتی هم که پای عمل میرسه که بین دو تا کشور میخواد این اتفاق بیفته، اونجا از این بهره گیری نمیشه. و بعد من دیدم که اون فرد خسته بود، بیحال بود، بیرمق بود، واقعا خیلی ناراحت شد. حالا شاید فقط شاید روی موضوع یک کشور بوده باشه، خب من نمیگم همه کشور اتفاق میفته، ولی مثلا ممکنه، ولی میخوام بگم که این بی انگیزگی باعث شد که مثلا من اومدم تو ایران، بعد اومدم گفتم مثلا میخوام خودم میخواستم دسته جلسات بگم اگر ما برخی از رایزنهای فرهنگیمون رو از کشور دیگه فرا بخونیم، هیچ اتفاقی برای موضوع فرهنگمون نمیفته تو دنیا. یعنی نه هیچ آسیبی نمیبینیم، شاید یه ذره شرایطمون بهتر بشه و این خیلی بده. خب و اینکه راهکارا چیه که ما بتونیم، من میگم نکنیم با اون الگوی حکرانی که مثلا 40 سال پیش تو کشور در واقع نیاز بود انجام بشه در حالا خیلی از سازمان ها، ما الان نمیتونیم کار کنیم، باید الگوهای اون سازمان ها مدرن بشه، مدل های کسب و کارشون نوین بشه. شما بعضا میبینید که سازمان هایی که در ایران ایجاد شده بعضا نوپا هستن، خیلی بهتر موفق تر دارن کار میکنن، سریعتر کار میکنن و اینکه بعض خیلی از کارشون رو کارگزار دارن، واگذار کردن به بخش خصوصی. ولی وقتی که بعضی از سازمان‌های عرض و طویل ما مخصوصا که هرچند قدیمی تر باشن، همه کارشون رو میخوان خودشون انجام بدن و با نظام ساختار کارمندی، و شما نه در ایران، در حتی خیلی از کشورهای دنیا میبینید که کارمندا هیچ کاری پیش نمیبرن. من اون یه دفعه توی جلسه هم گفتم خدمت آقای دکتر بودیم که مثلا الان جمعیت ژاپن چند میلیون نفره؟ خب زیر 200 میلیون نفر.
بله.
تعداد کارمندای دولتش چقدره؟
من حقیقتا اطلاع ندارم.
نزدیک 300 هزار نفر.
بله 300 هزار نفر.
توی آمریکا نزدیک 2 میلیون نفر. خب بعد میبینیم ما مثلا وقتی همه کارا رو می‌خوایم به صورت دولتی وقتی پیش بریم و با کارگزاران دولتی بریم جلو، خب معلومه قطعا برد اون کار خیلی پایین خواهد.
آخه بحث چابکسازی هم در حوزه بدنه فعلیت دولت یا کاستن از این نظام کاغذبازی باز بیش از یک دهه هست که مطرح شده، اما این نمونه رو یعنی کسب و کارهای نوپا که بهش ارجاع اشارت کردی جام نقشی، چون تو همین برنامه خاصه اتفاقا از عزیزانی بودن که در صنف شما کار میکرد، یعنی اسباب بازی و حالا دوستانی که در حوزه نوشت افسار حضور داشتن، اتفاقا کارنامه که ارائه میدادن بسیار بسیار کارنامه موفق در اندازه قد وس و تواناییشون منظورم است. و اون نکته عرض تعرفه ترجیحی هم که فرمودید، باز یکی از نازنینانمون که در حوزه نوشت افسار کار میکرد به یکی از کشورهای منطقه شمالی ایران که از نظر فرهنگی قرابت زیادی داریم، تو این بار دیگه تاجیکستان نبود، چون دوستان شنیدن به قول معروف گفتنی من این خاطره رو فقط یک بار دیگه تعریف میکنم، که بسیار بسیار از محصولات نوشت افزار ایران راضی بودن، اما مسئله همون 100% مسئله گمرک بود. و خب گفتش که چرا نمیای مثلا از ما بخریم، ما میتونیم بریم صحبت کنیم. گفت چین اومده با دولت ما صحبت کرده کاملا صفر و رایگان، یعنی بدون اینکه حتی یک سنت چه برسه به یک دلار بخواد روی این مسئله تعرفه بگذاره. و خب این دست از رقبای خداییش هم باید بگیم بزرگی که وجود داره، کار ما رو با این نگاه مبتنی بر 3 دهه پیش 4 دهه پیش سخت‌تر میکنه. بسیار 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 از هر دو عزیز سپاسگزارم. اینو صادقانه عرض میکنم، نه به عنوان کوچکی که افتخار اجرای این برنامه رو دارم، حتی اگه در مقام شنوندم خودم رو قرار بدم، روایت صمیمی هر دو عزیز، نگاه دقیق، روایت عمیق و بسیطی که مطرح کردیم با مثال‌های مختلف و متعدد، بحث امشب گفتگوی فرهنگی رو به مناسبت روز صادرات که نگاهی داشتیم به مهمترین نقش صادرات فرهنگ و صنایع فرهنگی در معرفی کشور رو، جذاب‌تر از بسیاری از بحث‌ها برای من حداقل این رو دیگه با قطعیت میتونم میگم، امید که خوشنشین کام و جان دوستان عزیز شنوندم باشه. از هر دو سرور عالی مقام محمد حسین نخچی، جناب آقای محمد حسین نخچی مدیر کنسرسیوم صادراتی تولید کنندگان اسباب بازی، جناب آقای دکتر حسن سیرانی کارآفرین و مدرس دانشگاه که در بحث امشب گفتگوی فرهنگی حضور داشتند، سپاسگزارم و تا شب دیگر شما عزیزان رو به خدای یگانه میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قد رنجور علف با تنه سرو سهی. یا علی.
مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الاوكار لن تسلم هل تسمع ولتعلم ان رجال الله اليك قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحم خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم إن عدت عدنا ولم نرحم رجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir هستیم و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13 سیب.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.